من تو حالا این مبعوث شدن رو برای این آدم ها شنیده بودیم که آدم ها مبعوث میشن، ولی دنیایی رو تصور بکنید که همه لله جنود و سماوات و الارض ولله خزائن و سماوات و الارض، دنیایی تصور بکنیم که همه عالم سپاه و ستاد خداست، هیچ فعلی بی‌معنا نیست، هیچ فعلی در این عالم گم نیست. شما ببینید تو روایت ما داریم که اگر مؤمن پاش در هنگام راه رفتن بخوره به یه سنگی، باید برگرده فکر بکنه ببینه چه کار کردی که پاش خورده به سنگی. یعنی اینجوری نیست که حالا یه سنگم بود من هم همجور راه رفتم پام خورد به سنگ. به عبارتی یک دنیای کور ما توش نیستیم. خدا میبینید که وقتی که اولا این یه چیزه، مسیر زیغ الهی یه چیزه، یعنی کسی اگه بره در لوپ زیغ خدا میفته تو روال فلان مزاقو ازاغ الله قلوبهم، یعنی اگه کسی بره در مسیر گمراهی خدا رو گمراهترش میکنه. این اصلا خاصیت عالمه که اگر کسی کاری رو بکنه، کار زشتی رو انجام بده، میره تو این لوپ. کما اینکه از اون ور که یهد الله فوال مهتد و یزید الله الذین اهتدوا هدا، کسی هم که بره تو لوپ هدایت اونم رشد میکنه همینجوری. حالا میبینید که این یه کار کرد، حالا مونده چیز خدا سپاهی، عالمی که سپاه خداست داره حرکت میکنه برای اینکه در حقیقت گناه وعدی رو و مشکل وعدی رو روی دست این بذاره. شما میبینید میگه نه اینکه یک کلاغی اومد، ببینید ما اگه داستان دست ما بود اینجوری تعریف میکردیم، اگه فیلم ما میخواستیم بسازیم یه هم میدید یه دونه کلاغ اومد. حالا این کلاغ چرا اومد و خدا اصلا چه هدفی داره؟ ببینید من اولی که داشتم این بحث رو شروع کردم عرض کردم این بعیده بسیار که خدا بخواد تاریخچه اینی که یه چیز زیر یه چیزی میکنن، این تاریخچه اینو بخواد بگه که بگه مثلا بشر این موقع یاد گرفت این کار رو، نه، چون که وقتی قابیل کشاورز بوده بالاخره شیار میکرده، دونه میریخته، شیار میبوشونده، یه چیزی زیر یه چیزی میکرده، زیر خاک میکرده، و اصلا خیلی بعیده کسی مثلا 20 سال تو زمین زندگی بکنه تا حالا یه بار پاشو نکشه ببینه میشه خاکا رو مثلا کنار زن، مثلا یه روستایی مثلا ندونه اینو که میشه این خاکا رو میزنن که میشه زد کنار. بعید منظور خدا این باشه که تاریخچه این بحث رو خواسته به یکی از کی بشر فهمید یه چیزی میشه که از زیر خاک، اون خیلی بعیده. حرف چیز دیگه ایه، حرف تو خود آیه اومده، یعنی اشعاراتی در خود آیه هست که میخواد نشون بده که طرفی که معلم ملک هست میرسه به جایی که نمیگه من شبیه کار اینو بکنم. ببینید قرآن حتی این رو گزارش نمیکنه که من عجب خب منم همین کار رو بکنم. میگه چی؟ میگه یا ویلتا اعجزتو ان اکونم مثل هذا الغراب، من مثل کلاغ نمیتونم بشم. یعنی کسی که معلم ملکه میتونه بیاد تا این حدی که خودشو دقیقا مساوی و مثل کلاغ ببینه، یعنی خودشو در این مثلیت ببینه، وگرنه بعید میدونم خدا منظورش این باشه که میخواد تاریخچه دفن رو و زیر خاک کردن یه چیزی رو میخواد الان اشاره بکنه بهش. به همین دلیلی که عرض کردم هم لازم عرفی خیلی چیز عجیبیه کسی مثلا 20 سال 25 سال تو زمین روز خاک زندگی کرده باشه تا الان ندونه که خاک میره کنار و یه چیزی میره مثلا چی، یه چیزی تا الان زیر خاک دفن نشده باشه. اینه که باید خودشو دیگه با کلاغ مقایسه بکنه. قرآن که داره در حقیقت این بحث رو میکنه میمونه که فبعث الله غرابا از ما شما ده انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم از ذا. این شیطان پیه که خود هست. رسول الله شیطان خدا میفرسته. اینجوری نیست که بگه از زیر دست خدا در رفته سنی روز خوش کارایی میکنه. اینه گذاشتن بگذه آدم رو. جبهه جهاد اکبر با همین این زنده است الان. کجا افسارشو خدا بکشه، کجا نگه داره، کجا بفرسته طرفو بگزه، کجا طائفه من شیطان طائفه از شیاطینو بفرسته برای اینکه مؤمن متذکر بشه و بیاد بارا که باید مثلا طائفه من شیطان تذکر و فیده هم مبصرون بگزه. یه دفعه شیطان بگزه پاراپورش کنه، یه دفعه بگزه این جوهی به خودش بیاد. همه اینا داره تحت تدبیر نظام توحیدی انجام میشه. یعنی نه اینکه شیطان یه چیز خدا یه چیزه، حالا شیطان هم میگه خدا هم میگه، نه بابا، شیطان در مقابل خدا نه، شیطان در قول ملکه تو نظام توحیدی. ما شیطان و ملک داریم، اون در رأس خدا. خدا ملائکه رو میفرسته، شیاطین رو میفرسته. انا ارسلنا الشیاطین، یعنی دست خدا. خدا این غراب رو میفرسته، این که بیاد به کسی یه تعلیمی بده، یه چیزی بکنه. اینها میبینید پیام‌های خداست که داره میاد. حالا تو چه لوپی قرار گرفته باشه، منفی باشه، مثبت باشه، عالم همینجوری گمگور با آدم عمل نمی‌کنه. این نکته ای که تعبیر فبعث الله غرابا که یبحث فی الارض، در حقیقت یکی از علامتی که خدا با این داستان نگفته چیه، این کاری نکرده بوده. این چیزی رو زیره چه، حالا اونی که میگه یه گردو زیر خاک دفن کرده بوده، اینو قرآن هنچی نمیگه. میگه یبحث فی الارض، یعنی تو زمین داشت البته جستجو میکرد، اصلا با منقارش میگه خاکا رو میبرم ور میکرد. اینقدرش قرآن گفته. دیگه حالا اینکه یه گردو رو برداشته مثلا زیر خاک کرده پنه، اینو قرآن نگفته. همینی که اینقدر خاک این منور زدن رو قرآن همینی شده لیوری هم ببینید اصلا تصریح داره که این اصلا آمده تا ارائه بده به این کیفه یواری سوعت اخیه. یه نکته هم سر بحث سوعه، نکته بسیار مهمی که اگر این رو دقت بکنیم میشه برگش آیاتی رو دیگر رو یه جور دیگه فهمید. این سوءه به معنی چیه؟ به معنی شرمگاهه. خب سوءه از این داستان بعیده که اینجوری باشه که مثلا این فقط میخواسته مثلا شرمگاه برادرشو تو زمین دفن کنه مثلا اینجوری، که خب اصلا شدنی نیست اینجوری. خب پس یعنی میخواسته بدن برادر رو، درسته؟ سوءه اینجا باید بگیم چیه؟ بدن برادر. چرا به بدن گفتن سوءه؟ چرا قرآن به بدن گفته سوءه؟ ببینید اگر این بدن به اضافه روح باشه، یعنی روح در بدن باشه، این میشه آدم. اگر شما روح اینو بکشی بیرون، این در حقیقت چیزی نیست، یک زشتی بیشتر نیست، یک زشتی بیشتر نیست. این چیزی نیست این بدن. اگر هر چقدر شما کار بکنید برای این بدن، شما به هیچ چی نرسیدید. اگر کسی فقط میخواد خوب بدوه، این از کمالات اسبه، از کمالات آدم نیست. این تصریح آقای حسنزاده است. اگر کسی میخواد خوب یه جنسی بلند کنه مثلا، خب این جرثقیله، این جرثقیله خیلی ضعیفیه. یعنی شما ببینید اگر چیزی رو قرار باشه کسی برای بدن کار بکنه، این هیچ چی نیست که مگر این که بخواد روحش رو تقویت بکنه. بعد من باب اول خدمتی که جوارحی اگه کسی کار بکنه برای این بدن رو، بعدش هم موقع بسیاری از این ورزش‌های حرفه‌ای می‌ریزه سوال. حالا یه موقع است دیگه عناوین ثانوی می‌خواید برش درست بکنید که بگید آقا الان آبروی نظام در گروه این، از این نظام اسلامی آبروش در گروه هست که باید در جهان مثلا اینا فوتبال خیلی خوب بازی بکنن یا مثلا خوب وزن بلند بکنن، این بحث دیگه ایه، ثانویه، جز عناوین ثانویه. ولی خداوکیلی با عناوین اولیش که طرف خوشون لطوپار میکنه توی سری ورزش ها، این داره برای بدنی زحمت میکشه که این بدن سوهه، این بدن بیفایده است. خدا این آیاتو دیدیم با هم دیگه، این آیه رو ببینید، آیه 27 فاطر، الم تر ان الله، صفحه 437، الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. نمی‌بینی خدا چجوری آب از آسمان نازل کرد؟ فاخرجنا، اخراج کردیم به اون ثمرات که مختلفا الوانها، رنگاش مختلفه. خب ببینید این ثمرات نازل کردن با رنگ‌های مختلف، و من الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانها و غرابی و سود، از این کوه هم یه سریشون رگه های سفید داره، قرمز داره، مختلف اون الوان ها، رنگاش مختلفه، و غرابی و سود، بعضیشون سیاه پرکلاقیه. خب بعض اینجا خوندم که مال کوه ها، و من الناس و دوابه و الانعام مختلف اون الوان هم کذالک، این آدم گاو اینا رنگاشون مختلف، در رنگ بندی با هم دیگه میبینید که مختلفن، یعنی ما رو در حد گاو و جنبنده ها و چرنده ها و کوه و رگه های نمیدونم در دیوار رو مثلا اصلا تحویل نگرفتن با بشر رو خدا، این مال چی؟ مال رنگ بندیشون، این مال چی؟ حالا از این بعد این نما یخش الله من عباده العلماء، حالا از این بعدش میشه آدم، این نما یخش الله من عباده العلماء. این جهتی که یک چیز دیگه هم که قرآن بیان کرده به عنوان که بدن صرفاً در حقیقت مسکنه، هیچی نیست، انسان چیزیه، بدن انسان یه چیز دیگه است، شما این نیستید اصلاً، این بدن انسان است. اگه خوب دقت بکنید، اگه میگید من سوختم، من زیر آفتاب سیاه شدم، اینا میگن واسطه در عروض داره، مثل جرال میزاب میمونه، مثل ناودون را افتاده، یعنی آبش را افتاد، یعنی به واسطه در عروض بدن، وگرنه من سیاه نمیشه، میشه موقع بدن من سیاه میشه، چون که بدن من سیاه میشه زیر آفتاب، هم میگم من سیاه شدم، این واسطه در عروض، یعنی اسناد مجازیه، اسنادشه الا غیر ما هو له، اسناد یه چیز دیگه است، مثل جرال میزاب بمونه. تا کی اینا رو بفهم؟ نه این بحث رو که شما این بحث میفهمی، تا کی این حرف رو بفهمی؟ این بدن منه، مثل این که شما الان به خونتون بگید من، الان شما میگید که رفتیم دیدیم منو دوزد، منو دوزد، یه خونه رو دوزد، یه ماشین رو دوزد، چجوری آدم میفهمه که این یه اسناد مجازیه، منو دوزد، ما رفتیم دیدیم ما رو دوزد، چی اومدیم سوار ماشین دیدیم پنچر شدیم، پنچر شدیم، ما که پنچر نمیشیم که، ماشین پنچر میشه. خب همه اسنادهای مجازی رو که خیلی شو آدم میفهمه، ولی یه خورده که میایم توتر یه آدم میگه اینم اسناد مجازیه، حالا ما پنچر شدیم اونو فهمیدیم، ولی اینو که ما زیر آفتاب سوز شد، مثلا صورتم آفتاب سوخته شد، اینم اسناد مجازیه. شاهد قرآنیش کجاست؟ شما ببینید عباراتی رو راجع به عاد داره، عباراتی رو خدا راجع به قوم عاد داره، خیلی عبارات قابل دقتیه. شما این دعایه رو بیارید، یکی آیه سوره مبارکه حاقه آیه 7، به این عبارات کاملا دقت کنید، یکی 25 احقاف. اول اون حقه رو ببینید، آیه 7 حقه ببینید، دارد که آوردید صفحه شو، بله 566 دارد که از آیه 6 داره، اما عاد و فاهلکو بریح سرسر عاتیه، که این ریحا با هم دیگه فرق داره، باید کسی بفهمه. بعضی داریم بریح طیبتن، بعضی وقتا ریح داریم تاری، بعضی ریحا طیب پاک شخص میفهمه، بعضی ریحون آصفه، ریح آتیه، ریحیست که توش سرکشی وجود داره، انسانو به سرکشی میندازه. خب اونجایی هم که تو سوره یونس داری که والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا جرین بریح طیبت، بعد جاعت ها ریح آصف، جرین بهم بریح طیبت و فرحو به ها جاعت ها ریح آصف. این تو این عذاب ها همیشه این آصف بودن، سر آتیه بودن، سرکشی توش بوده. بعضی از چیزها تو زندگی آدم میوزه و انسان داره تغییرات ایجاد مونتا به سمت سرکشیه، نه به سمت پاک شدن. اینم باید میزان داشته باشه کسی این باد و بودای تو زندگی خوش بفهمه. حالا این که به عنوان دقیقا توفان توندبادی بوده که اونجا میاد بریح سر سر آتیه، خب سخر علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسومن، بر اونها 7 شب و 8 روز حسومن پی در پی این باد وزید، فتر القوم فیها سرعا، تو این قوم رو دیدی که سرعا افتاده بود، یعنی به حالت دقیقا به خاک افتاده، سرعا افتاده بود، عبارتش خیلی عجیبه، میخواد اینو تشبیه کنه که انهم اعجاز و نخلن خاویه، مثل تنه درخت خرمایی که توش پوک شده خالی شده. چی میخواد بگه؟ ببینید این که خیلی بعیده که اینا افتاده باشن مثلا با حالت پوک، مثلا انگار توشون خالی شده، مثلا ماکت شدن، که خیلی بعیده، درسته؟ چی میخواد بگه؟ انگار اون توشو کشیده بودن دیگه، این میشه اعجاز و نخلن خاویه، اون توش که روحش بوده کشیدن بیرون، این شده یک تنه درخت خرمای تو پوک دیگه، پوک شده. این آیه داشته باشید که اینها افتادن بر زمین و اینها. بیایید 25 احقاف، در 25 احقاف اینو یه جور دیگه گزارش میکنه، داند که فلم اون ساعتو بیارید بلو من ساعتو ببینم، فلم ما رعاوه عارض مستقبل عودیت هم، وقتی دیدن اون ابر داره میاد مستقبل عودیت هم، قالو هادا عارض و ممتر و نا، گفتن یه ابریه که داره میخواد بارون بیاد سرمون، بل هو مستعجلتون به نه، اینجور نیست، یه همون چیزی که عجله داشتید همون عذاب است، ریحان فیها عذابون علیم، اینم بادیه، اونتا بادی که توش عذاب علیمه، که تدمر و کل شیئن و امر ربها، یعنی اینجا نمیگه تدمر و کل شیئن، یعنی اینگه خدا همه چیز این به امر رب، این باد میگه که همه چیز به امر رب تدمیر میکنه و داغون میکنه، فاصبحوا لا یرا الا مساکنهم، اینا شدن یه جوری که دیده نمیشد مگر مساکنشون. یه جا داشت میگفتش که اینا افتاده بودن رو زمین، سرها کندم عجاز و نخلن خوابیه، یه جا همین داره گزارش میکنه ببینی که هیچی دیده نمیشد الا مساکنشون. این چیه؟ این بدن این است که مسکنه الان جمع اینجا، چون که نگفته مساکنشون داغون شدی، گفته هیچی دیده نمیشد، همه چی داغون شده بود، هیچی دیده نمیشد الا مساکنهم. این همون اعجاز و نخل خاویه که کشیده شده بود، این مونده بود، این بدنی که مونده این مساکن روحه، این مسکن روحه، لا یرا الا مساکنهم، ایناست که شما وقتی آیات صنف رو به هم دیگه نزدیک بکنید نتیجه میگیرید از آیات صنف. یعنی خیلی راحت الان این اصلا تفسیر بطونی نیست، این تفسیر ظهوریه، اصلا این بطون آیات نیست. شما یه جا داره میگه لا یرا الا مساکنون، یعنی حسره، فقط چیزی که دیده میشد مساکنشون دیده میشد. یه جا میگه اینا رو میدیدی که، پس معلومه اینو میدیدی. خب فتر القوم فیها سرعا کنه اعجاز و نخل خاویه، اینو میدیدی، هیچی دیگه غیر مساکن هم دیده نمیشد. فسر و دولان تا دیگه نبی تاله این در میاد ازش که بدن مسکن روحه. مسکن روحه یعنی چی؟ یعنی مسکن یه آدمه. ما الان تو این مسکنیم، بعد مسکنمون عوض میکنیم، خیلی چیزی نداره، مساکنمون رو عوض میکنیم. حالا رسیدن به مسکن خوشی مطلوبیت داره، حالا بخواه مسکن نباید بذاره خراب شد، حالا مسکن یه گردگیری میکنه دیگه، هرچه خوده ها همون میره نمیم چون بکنه. بنابراین این سوعه هه، و یعنی اینو منهای میکنی که انه اعجاز و نخلن خوابیه. اگه اینو منهای اون بکنی هیچی، فقط یه سری مسکنه چیه. که اگر این مسکن بر همین میپوسه، شما یه مسکن رو بهترین مبله بهترین شو یه دو هفته ول کنید ببینید چه اتفاقی میفته، یه ما ول کنید ببینید چه اتفاقی میفته سر این مسکن. ببینید همه جاش کارتون هایی زده اون نمیدونم سوسک و موش و فلان این افتاده داشت اینا. اصلا به خاطر عدم حضور روحه که مسکن میپوسه. با اونایی که مسکنشون نمیپوسه بدن اینکه روحشون هست، روحشون انقدر قدر داره اداره میکنه، چون که میرن اونجا استاقلت ملل برزخ نیستن. کسایی که اینجا استاقلت ملل ارزن اونجا میرن استاقلت ملل برزخ میشن. اونایی که بازن اینجا روز نچسبیدن میزنن تو اون عالم هم نمیچسبن به اون عالم. اونی هنو داره همین تو همین اصفهان چند وقت پیش داشتن قبر مرحوم مجلسی رو بازسازی میکردن، داشتن رایش رو عوض میکردن، دیدن هنوز حنای روی پای مرحوم مجلسی تازه است. اینا خب رویشون قدره دیگه، نه اداره میکنه. خب آدم به مسکنش علاقمنده دیگه، به مسکن خوش علاقمنده که نیگر میداره مسکنو. این مال حضور روحه. مسکنم اگه اون ساب مسکن نباشه دیگه هیچی، دیگه مسکن میریزه به هم دیگه، برای همین مسکن میریزه به هم دیگه. و یعنی صرف اینی که شما یه کسی رو در حقیقت همجی بخوابونید که بدنش نمیپوسه، یعنی همه ما میخوابیم بدن رو نمیپوسه، همجوری که بدن نمیپوسه که، باید روحه بره بیرون، ما بدن ساب مسکن نیست و بدن میپوسه. اینو اون موقع اگه در بیارید که سوعه است اینجا معنی بدنه، اون موقع یه چیز رو بیارید با هم نیاب از آنه؟ نه از آن نواد بشه قرآن که خوب هم دویم قرآن بخون چه پر رو اعراف آیه 20 رو ببینین. ببینید تعبیر چیزی که ما از ماجرای خلقت، یه کلن ماجرای لختی بازیه، کلن از ماجرای خلقت اون چیزی که در ذهن ما نقش بسته، یعنی همه لخت او مثلا بالاخره این چه خلقتیه خب که دقیقا همه لخت و اور مثلا اینجوری. ببینید تو آیه 20 که داره فوسوسه لهما شیطان لیبدی لهما ما ووری عنهما من سوآتهما، آیا اینا در حقیقت فقط شرمگاه ها رو پوشونده بودن؟ این بقیه همه لخت زن و مرد، چون که اینجوری گزارش شده دیگه، این سوعات ما حالا ما نها کما و بکن حاضر شده. این ما ووری انها من سوعات ما، آیا به معنی صرف پوشوندن شرمگاه که اگر با سوعه اونجا جنبندی بشه شرمگاه هم هست، شرمگاه اون نقطه اوجه اون سوعهه، وگرنه شما میایید در آیات دیگه میبینید که شما مثلا آیه 27 همین اعراف رو نگاه کنید، بحث لباسه که خدا لباس برای اینها آورد. آیا لباس اینجا منظور شورته؟ به عبارتی عبارت خیلی قشنگ واضحه. یا بنی آدم لا یفتننکم شیئا کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما. خدا لباس رو از تن اینها کند، یعنی اینا تو بهشت آیا لخت بودن؟ یعنی فقط با شورت میگشتن تو بهشت؟ اینو بخواد بگه. و اصلا تعبیر قرآن لباسه، لباس که میدونید اینا اصلا شورت یه چیزه شاید ایرانیه فرنگیه، نمیدونم چیز عربا هم چیزایی ندارن. این در حقیقت این که ینز و انهما لباس هم و لیوری هم و سوعاته ما، تا اینها رو زشتی هاشون رو به اینها نشون بده. خب آیا به معنی صرف شرمگاهه یا غیر بحث شرمگاه چیز دیگری داره نشون میده که این بدن در حقیقت چیز، یعنی شما میبینید که باز دوباره در آیات سوره مبارکه اعراف هم 26ش رو ببینید، دارد یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن، ما برای شما لباس، یعنی بس سخن قرآن سر لباسه، یواری سوعاتکم وریشا، که این سوعات شما رو یعنی بدن شما، لباس بدن رو میپوشونه، وریشا و لباس و تقوا دال که خیلی، اینم که میدن به صحرا کربلا و لباس و تقوا دال که خیلی. خب اون موقع اگر اینجوری باشه این چیزی که بهای اومد در اخلاق پیغمبر اینها یاد شده که بدن پیغمبر هم کسی نمیتونست ببینه و و حالا ما هایی من داری مد شده این بیحیاییه بر ما همجوری میریم استخر، حتما یه چیز داشتیم سفارش بدین این مای غواسی ها اینا که حتما مثلا سر تا سر جرو بکنه، حالا اینو میتونیم بخریم یا نه. ولی حالا برجد اینی که این سوءه در حقیقت معنای بعید نیست که بیش از بحث شرمگاه باشه، و اصلا خیلی بعیده که شما مثلا اینا یخسفان علیهم من ورق الجنه، از برگ چیز بر خودشون تو زمین چیز کردن. فکر بکنید ببینید پیغمبر خدا با همسرش درست کسی نیست، ولی شما خودتون تو خونه اینجوری میگردید ولی که کسی نیست، این کسی در جای خودشون نیست، که مثلا همجوری لخ با شورت مثلا آدم زن و مرد همجوری تو خونه اینجوری، اصلا کسی اینجوری تو خونه به صورت عادی هست اصلا یعنی یه جور زشته آدم اینجوری تو خونه بگرده. پیغمبر خدا با هم که یخسفان علیه ما منورق لجنه، از برگ بهشتی اینا اومدن فقط مثلا برای خودشون یه شورت درست کردن، این خیلی چیده بعیدیه. به نظر میاد که اینا برای خودشون لباس تهیه کردن. این تصویر از خلقت، تصویر لختی بازی از خلقت، این تصویر غریبیه که ما با این آیات سوعت اخیه وقتی شما شما دقیقا سوعت جمع سوعه هه. هیچ چیزی نداره، اضافه و کمی نداره که بخواهن یه جور دیگه. این سوعه معنی اینجا معنی بدن جمعش میشه سوعه همین دیگه. آخه قلم دست دشمنه بابا، آخه بله چی؟ خانه انسان اولیه که پینای پیغمبر خدا که نبوده این که بله ببینید تو همین تصاویری که راجع به قاره زنش هم همینجوری بوده، یعنی زن و مرد اینجوری بوده، مرد ها فقط اینجوری بودن، نه به هر حال نداره، اینجا فقط داره که یعنی همه رو به صورت تسمیه آورده، بوت سوعاته ما، یعنی سوعاتشون رو پوشوندن. خب اینه که ما که دقیقت قرآن رو با تصاویر قارنشینا که نمیخوایم چیز بکنیم، که کما این که ممکنه یه سری یعنی تفسیر کنیم، یه سری بچه که تو قار نمیره که آخه، یعنی بشر اولیه‌ای که ببینید وقتی کسی نسلش به میمون برمیگرده، تو ما وارد نزاهای خانوادگی افراد نمیشیم یه نسلش به میمون برمیگرده نمیدونم، ولی نسل ما که به پیامبران برمیگرده، پیامبری که تحت تعلیم خدا اومده به عنوان مصطفی خدا در این زمین اومده. ببینید این که نسل آدم میمونه نمیدونم اینجوریه لختیه فلان اینا، همه اینا قرآن دست دست دشمنه. شما اگر بیارید اینا رو وحی تفسیر کنه یهو میبینید یه آدم اول بشری در میاد بسیار چیز کت هاکوپیان فلان اینجوری شیک کروات زده اینجوری. خب یعنی بیاد دست وحی بخواد اینا رو تفسیر کنه میبینید واقعا یه لباسی از چیز دارن اینها. بله نه دیگه بعدی که اینا نه خوب بودن دیگه، بعدش اینا بعدش در اومده ازشون، بعد اینا پوشوندن خودشون رو درسته داره یخصه. خب دیگه کسی که لباس تنشه لباس تنه در میاد که خودش رو با شورت نمیپوشونی که خیلی میخواد بپوشونه خب دیگه یخصفان علیه مومن ورق الجنه. نه چرا خب بالاخره با همون برای خوش لباس درست کنه، چجوری باید شورت درست کنه اول دیگه بلندتر درست کنه بشه لباس. نه خب چه اشکالی داره؟ بله اولا برگ لزومه انقدر نیست، برگ موز و نه درگ یعنی شما چطور بلده یه لباس کوتاه درست کنه لباس بلند درست کنه؟ کسی که لباس تنش بوده میخوام بهتون بگم این تصویر لختی بازی از خلقت این چیز جالبی نیست. ما هم قرآن هم چیزی که نمیگه، هم یه سوغات دیگه، سوغات که معنیش یعنی زشتی. حالا زشتی حالا باید خود قرآن تعریف کنه زشتی یعنی چی. بعید نیست که این بحث یعنی بدن بوده، چون که لباس اینها لباسشون کنده میشه، بعدش که لباسشون کنده میشه اینا یخصفان علیه ما من ورق الجنه، از ورق جنت برای خودشون لباس تهیه میکنن درسته؟ خب از بانو لباسشون کنده میشه، از ورق جنت برای خودشون لباس تهیه میکنن، داستان اینه. اینم این معنیش هم دیگه داره که عجز تا نکون مثل آواد القرآن فقوار یا سو اتا اخی فاسبح من النادمین، و مطلب آخر این فاسبح من النادمینه. ببینید این نادمینی که ما اینجا داریم به معنی کفا به ندم توبه نیست، این نادمین ها اصلا پشیمونی به صرف انفعال درونی چیز خوبی نیست. ان ندم و الالله که یه چیزیه، یعنی به سمت خدا پشیمون کسی بشه چیزیه، و اینه پشیمونی پایان داستان گناهه، کلن پایان داستان خطا پشیمونیه، این که معنی توبه نیست که. این شبیه هم آیه حجرات که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، که شما یه آیه بی اطلاع به کسی برخورد نکنید موقع پشیمون میشه. این پشیمونی صرف انفعال، این توبه نیست. لذا روایات بحث ان ندم که بحث روایات ندم رو ببینید، بس اونجا ببینید که کاملا تو بحث اعتراف به گناهه، یعنی طرف میره در خونه خدا معترفن به ذنوبه میره اینجوری، این بله این میشه توبه، و این توبه نیست، این صرف یه انفعال درونیه که جزای این کار خبطیه که کرده، به جای این که بشاش بشه شادمان بشه. دیدید شما بحث این روایات که راجع روزه داریم که لسان فرحتان، یه فرحه اندل غالا یه فرحه اندل افطار، یعنی وقتی از یه مسیری میگذره میبینه که نشاط بعد از عبادت داره، یعنی که نه فرحه اندل افطار یعنی که هر رسلمی سفره رنگین. دیدید که کسایی که اهل عبادتن بعد از عبادت بعد از زیارت ها شروع بعد از یه گریه بعد از میبینید دوستان ما هم یه شوخی کنن، شما دیدید اینا نشاط بعد از عبادته، عبادت برای شخص نشاط میاره ولی گناه برای شخص، این برعکسشو میاره همین، نه اینکه این توبه است، حالت برعکسه، یک نشاطی تو وسطش ممکنه باشه ولی تموم که بشه بالاخره این نفس فقط خدا رو میخواد، بالاخره این روح روح الهیه، بالاخره نمیچسب به گناه و شخص، بالاخره الله و ذکر الله تطمئن القلوب، بالاخره و بالاخره چون اینجوریه میبینید که این روحی که بالاخره خداییه این نمیتونه اینا رو قبول کنه و حالت ندامت و پشیمونی غلط کردم اینجوری داره، ولی اینم توبه نیست، هیچیه انفعاله. خیلی خوب، من حالا اینجوری میگم یه ببینید اینو گاهی اوقات حتی اینجوری تفسیر کردن که انسان وقتی که در معرض گناه قرار میگیره تمام معلومات عادیش هم گاهی اوقات معلومات عادیش ممکنه یادش بره، یعنی انقدر دست پاچه بشه که معلومات عادیش یادش بره، وقتی معلومات باید کلاغی بیاد به او یاد بده. و هدف قرآن از بیان این بخش از داستان برای اینه که بگه که طرف میرسه تا این که شاگرد کلاغ بشه، میرسه تا به این حد، یعنی نمیدونسته چی کار بکنه حالا اونجا، یعنی مونده بوده با این چی کار بکنه، و حالا این که تا حالا این همه زمین شیار کرده که میرسه میشه خاک کرد، نمیدونسته با این چی کار بکنه، فقط قرآن میخواد اینو نشون بده که میرسه تا به حد معلم کلام، میرسه تا این که بخواد خودش با حیوانات مقایسه بکنه، انا کونم مثل هذا الغراب. من خیلی وقتا الان روانشناسی رو نگاه بکنید، پزشکی رو نگاه بکنید، جامعه شناسی رو نگاه بکنید، میبینید که کاملا داره در حقیقت بشر رو با حیوان مقایسه میکنه و دستور میده. پزشکی شبیه دامپزشکی، یعنی شما پزشکی هم شبیه دامپزشکی الان نگاه بکنید. من اینو به یه پزشکی بودم گفت عجب چیزی گفتی، شما الان پزشکی چه فرق داره با دامپزشکی؟ اینم یه دام جدید، خب بالاخره خر پزشکی با مورچه پزشکی فرق داره دیگه، اونم با آدم پزشکی فرق داره، این تفاوت اینقدی که داره، ولی همش دام پزشکیه. جامعهش هم همینجوری باید راجبش فکر کرد، راجب اقتصادش هم باید فکر کرد، بر منطق اینکه به هم چقدر میپرن و چقدر میخوان سود از هم دیگه بکشن، اینا همش میشه سیاست های مربوط دام و سیاست های مربوط حیوانات و گرگ ها بود، سیاست های اینجوری. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله. خدا هر چی خیر ما بده، هر چی شر از ما بگیر، خدا به برکت کریم اهل بیت هر کار که به یاد ناموتو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش ما عنایت بفرما. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.